بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ابن سینا در حد آوری اینه که حد به لحاظ ضوابط عقلی ممکنه، محال نیست، اما در این حالی ممکنه با ضوابطی میتونیم بگیم حد تام یک شی رو میتوانیم بیاوریم، اما در این حال آوردن حد بسیار دشواره. دشواریش هم برمیگرده به تشخیص ذاتیات. همونطوری که جلسه قبل هم اشاره کردم، ما بایستی برای حد ذاتیش رو به دست بیاریم. در رسیدن حد تمام ذاتیات بایستی استخراج بشه، اما تشخیص ذاتی از غیر ذاتی دشواره. چرا دشواره؟ به این نکته توجه کنید. اگر غیر ذاتی عرضی باشه که انتکاکش از معروض تحقق داشته باشه، خیلی واضحه، ما میتونیم تشخیص بدیم این ذاتی نیست. مثلا فرض بفرمایید من میخوام ذاتیات انسان رو به دست بیارم، باید ببینم کدوم محمولی که بر انسان عارض میشود اون محمولی است که اگر عارض نشود انسان انسان نیست، و کدوم محمولی است که بر انسان عارض میشود که اگر عارض نشود همچنان انسان انسانه. خب اگر این محمول سفید پوستی مثلا عارض بر انسان نشه، ما میدونیم انسان انسانه، چه سفید پوست باشد چه سفید پوست نباشد، به جای سرخ پوست یا زرد پوست یا سیاه پوست باشد. پس سفید پوستی، سیاه پوستی، سرخ پوستی، زرد پوستی محمول عرضی است که گاهی هست و گاهی نیست. این تشخیصش دشوار نیست. اما اگر محمولی پیدا کردیم که این محمول امکان نداره از موضوع جدا بشه، اما در این حال محتمل است این محمول غیر قابل انفکاک مقوم ذات و ذاتی نباشه، بلکه عرض لازم غیر قابل انفکاک باشه. و اگر چنینه ما چطور میتونیم تشخیص بدیم این مفهوم عامی که از موضوع جدا شدنی نیست مقوم جنسی است، پس بایستی حفظش بکنیم، یا لازم عامه در حدش لازم نیست این را داشته باشیم بلکه باید این را نیاوریم، یا اگر خواستیم بیاریم آیا به عنوان رسم داریم میاریم یا به عنوان حد داریم میاریم؟ اگر به عنوان حد داریم میاریم نبایستی ذکر بکنیم، اگر به عنوان رسم خواستی بیاری بلا مانعه. ببینید تشخیص این دشواره. برای همین اگر ما در تعریف انسان، حالا چه تعریف، تعریف مختصر باشه چه تعریف، تعریف مفصل باشه، فرض کنید در تعریف مختصر کسی انسان رو اینجوری تعریف بکنه: حیوان و ناطقان. سوال ما این است که حیوان محمولی است که بر انسان وارد میشه، امکان نداره از او جدا بشه. اما سوال، آیا حیوانیت لازم است و حمل بر انسان میشود یا جنس عام است و حمل بر انسان میشه؟ ما نمیتونیم یقین بکنیم حتما حیوانیت چیه، جنس است، نه لازم. ناطق هم باز محمولی از انسان جدا نمی شود. معروف شده حیوان رو میگیم جنس غریب، ناطق رو میگیم فصل غریب. خب ناطق یعنی این حرف زدن ظاهری تو معلومه این نیست. چرا؟ برای اینکه ناطق را ناطق ببنه حرف ظاهری زدن همگان ندارن. تمام بچه نوزادهایی که تازه متولد شدن هنوز به سن 8 سالگی و 9 ماهگی و 10 ماهگی به بعد نرسیدن، اینا حرف نمیزنن هنوز، انسان نیستن قطعا هست. پس اونی که ناطق رو میگه به معنای نطق ظاهری نمیگه، یا اگر به معنای نطق ظاهری خاص بگه میگه شأنش این است که نطق داشته باشه. و شأنش این است یعنی چی؟ یعنی یه عامل دیگری داره که فصل واقعیه، اثرش اینه. پس معلومه این رو فصل نمیدونیم. خب بعضی گفتن اندیشیدن، آیا اندیشیدن واقعا فصل واقعی انسانه؟ شاید نباشه، شاید اندیشیدن لازم باشه. اتفاقا اگر در مواد دقیقه فلسفی که در حوزه انسانشناسی هست بحث بکنن همین نکته رو میگن، میگن فصل انسان همون بعد به اصطلاح مجرد روحانی انسان است که همون نفس اوست که ناطق به معنای اندیشیدن لازمه اون فصله. خب پس چرا ناطق را گفتن؟ بس در همینه، تشخیص فصل با عنوان مقوم ذاتی خاص دشواره، اما تشخیص خصوصیتی که از اون فصلی که قطعا داره و از اون جدا نمیشه لازمی داشته باشه، تشخیص لازم چه بسا آسون باشه. گفتن ناطق فصل منطقیه. چرا میگم فصل منطقی؟ برای اینکه منطقدان که انسان شناس نیست دقیق باشه، یعنی در حوزه وظایف منطق نیست. چون که در حوزه وظیفه دقیقه علمی منطقدان این نیست که فصول اشیا رو برای ما معرفی بکنه، میگه اجالتاً چیزی که به نظر میاد که در انسان بارزه حرف زدنه، و این حرف زدن هم ریشه در یه چیزی داره، پس من این را اسمش رو گذاشتم فصل. اما واقعا این نیست، تو انسان شناسی هست که با مداقه تمام که پیش میاییم میبینیم واقعا دشواره، اما تشخیص میدیم یه حقیقت برتری وجود داره که لازمش نطق به معنای اندیشیدن یا نطق به معنای شایستگی یا حرف زدن ظاهری. پس بنابراین تشخیص مقدم از لازم دشواره. این یه نکته. نکته دوم این است که در حد تام باید تمام ذاتیات را ذکر بکنیم، بدون اینکه کمترین ذاتی ای از دست ما در بره. خب مثلا اینجوری تعریف میکنیم، دقت کنید، میخوام ببینیم اینایی که به دست آوردیم تمام ذاتیات هست یا نه. فرض کنید اینایی که به دست آوردیم ما تشخیص دادیم هیچ کدوم لازم نیست، بلکه همه ذاتی مقدمه. خب اولین مفهوم مقدم چیه؟ جوهرونه. میگیم خب قبول داریم انسان جوهر است. دومین مقدمش چیه؟ ذو ابعاده. میگیم قبول میکنیم مقدمه دوم ذو ابعاده. خب جوهر نسبت به ذو ابعاد، ذو ابعاد نسبت به جوهر رابطهشون چه رابطیه؟ رابطهیه. میگیم جوهر جنس ذو ابعاد فصلشه. درسته؟ خب پس این جوهر ذو ابعاد که مجموع میشه جسم، اینو میگیم تازه چیه؟ باز جنسه. پس فصل با جنس رو هم رفته میتونه چی؟ جمع بشه جنس برای فصل پایینتر باشه. میگیم فصل پایینترش چیه؟ جوهر ذو ابعاد ثلاث نامی، درسته؟ نامی، نامی چیه؟ میگیم فصل جسمه، یعنی جوهر ذو ابعاده، درسته؟ خب نامی فصل شد با جسم ترکیب بشه میشه جسم نامی دیگه، باز مجموع میشه چی؟ فصل. خب وقتی نامی شده فصل، فصل بعدی داره؟ آره. فصل بعدی چیه؟ دقت کنید اینجا، فصل بعدیش اینه حساسون متحرکون بالاراده. میگه فصل بعدی یکیه یا بیش از یکی؟ میگه بیش از یکی، دوتا. دوتا چیه؟ یکی حساسیت، یکی چی؟ حرکت ارادی، دوتا. خب این دوتا فصل رو هم رفته با جسم نامی ترکیب میشه، مجموع میشه چی؟ جنس، که همان حیوانه. میگیم فصل بعدی رو بیار ناطق، درست شد. حالا بیاییم اینجا نگاه کنیم. گفتیم جوهران ذو ابعاد ثلاث نام حساس و متحرکم بالاراده. حساس و متحرکم بالاراده دو تا فصل هم عرض هست یا نه؟ نکنه فصل قبلی هم فصل هم عرض داشته و نیاوردی. از کجا میگی نه؟ اتفاقا تو نفس شناسی میگن در مرحله قبلی سه تا فصل داره. جوهران ذو ابعاد ثلاث نام متغذ مولد ستا. در حیوان، در به اصطلاح جنس حیوان چی میگن؟ میگن سه تا خصوصیت بایدی قبل وجود داشته باشه. یک، تغذیه داشته باشه پس غازن باشه. دو، تنمیه داشته باشه پس نامن باشه. سه، تولید مثل داشته باشه پس مولد باشه. پس سه تا فصل داره. شما فقط نامی رو به تنهایی آوردی، درست شد؟ خب میاریم میگیم خب حالا نکنه چهارمی هم داشته ما خبر نداریم. اونجا قبلش گفتی چی فصلش چیه؟ ذو ابعاد. آیا فقط یه فصل داره ذو ابعاد؟ یا نکنه هم عرض داشته باشه ما نیاوردیم؟ خب هم عرضش چیه؟ نمیدونیم که. باریکلا، نمیدونی، نه نداره، تشخیص ندادی، نه نداره. پس بنابراین شما یقین پیدا نمیکنی، تمام مقومات را آوردی تا حد تام رو بیاری. این بار گفتی فصل خاص حیوان حساس و متحرکم به اراده، درسته؟ چرا فقط حساس و متحرکم به اراده؟ شاید یه فصل سومی هم داشته باشه. از این طرف تو فصل اخیر انسان گفتی ناطقان. چرا فقط ناطقان؟ شاید علاوه بر ناطق چیز دیگری هم داشته باشه. اتفاقا تو انسان شناسی، تو علم النفس میگن فصل خاص انسان دو چیزه: عقل نظری. شما ناطقان را نماینده عقل نظری قرار دادی و عقل عملی براش هیچی نیاوردی. اون وقت ادعا میکنی که حد تام انسان را آوردی، پس میتونه حلقات معقوده داشته باشه. در حالی که ادعای شما در حد تام چی است؟ تمام ذاتیات را آوردم، هیچ حلقه مفقوده طولی یا عرضی وجود نداره. خب تمام حلقات بایستی بیاد. خب این موردی که الان ما اشاره کردیم تا کنون حلقات عرضی هایی را احتمال دادیم که داشته باشه و شما نیاوردید. در عرض نامی گفتیم غازی هم وجود داره، مولد هم وجود داره، شما نیاوردی. چه بسار در عرض حساس متعلقون بالاراده چیزی وجود داشته باشه که نیاوردی. در نامی میگه واقعا دو تا دیگه وجود داره و شما نیاوردی. در انسان هم میگیم حداقل یه چیزی دیگه وجود داره شما نیاوردید. چرا؟ شما برای اینکه عقل نظری رو آوردید، چون که ناطق رو نماینده عقل نظری قرار دادید، در حالی که انسان به خصوص فصل عقل عملی داره که برایش هیچ نماینده شما حداقل بایدی نماینده اش رو میآوردید که نیاوردید. حالا احتمال میدیم حلقات طولیه ای داشته باشه که شما نیاوردید. چطور؟ حلقات طولیه یعنی حلقه هایی که جنس واقع میشن. حلقات عرضی فصلی است که با جنس ترکیب میشه، با جنس حاصل میشه. میتونه نه با جنس ترکیب نشه، جنس بعدی رو حاصل نکنه، مثل ناطق که نماینده عقل نظری هست، مقابلش عقل عملی داریم که فصلی است دیگه، با جنس ترکیب نمیشه تا برای مجموع بشه جنس برای فصل پایین تر. اما ممکنه ما حلقه یه طولی داشته باشیم، میگیم قبول داری انسان و حیوان هر دو، قول بخوام انسان و میمون هر دو شبیه‌ترین انواع حیوانی هستن که جنس حیوان عامه، هم شامل انسان میشه، هم شامل میمون میشه، هم شامل اسب میشه، هم شامل حمار میشه، هم شامل کرم خاکی میشه، هم شامل پرندگان میشه و هاکزا. درسته؟ نکنه بین حیوان جنس و نوع انسانی یه جنسی کوچکتر از حیوان واسطه شده باشه، به گونه ای که اون جنس کوچکتر جنس مخصوص انسان و میمون بوده باشه. این جنس رو ما علامت ایکس روش میذاریم، میگیم حیوان ایکسی، اما ناطق اما غیر ناطق. غیر ناطق یعنی چی؟ یعنی فصل خاص میمون ها. درسته؟ خب حیوان اکسی مقابلش چیه؟ مقابلش از حیوان نا اکسی. حیوان اکسی خصوص انسان و میمون رو شامل میشه، حیوان نا اکسی اسب و قاطر و حمار و گرمخاکی و پرندگان و چرندگان و حافظه. شما از کجا به ما میتونید سند بدید که بین حیوان اکس و لا اکس به عنوان دو جنس نزدیکتر به انسان واسطه نشده باشه؟ شاید شده باشه، شاید. اگر شاید پس شما حد تام میشه ای را کش نکردی. ابن سینا به این چند دلیل میگه آقا حد آوردن دشواره، فاستعفی تو عف بفرمایید من ابن سینا را از این که به زبانم حد بیارم. باز تأکید میکنه بیان ابن سینا این نیست که محال است که حد بیاریم، نه ممکنه، اما در عین حالی که ممکنه دشواره. ممکنه فی الواقع به حد یک شی برسم اما نتونم تشخیص بدم به راستی حده. شایدم خودم قانع دارم میکنم که حده، اما به نفسه شیعون باقیه. شاید نباشه، شاید یه چیزی از دستم در رفته باشه نتونستم پیدا کردم. شاید اینایی که به عنوان جنس مقوم یا فصل مقوم اخذ کردم فلواقع جنس نبوده، لازم الجنس بوده، فصل نبوده لازم الفصل بوده. و اگر اینجور باشه من واقعا بایستی اعتراف بکنم به اینکه رسیدن به حد دشواره. ابن سینا این را مفصل به صورت موارد متعدد و سنگلاخهای متعددی که جلوی حد آوری را نسد به معنای امتناع بلکه صد به معنای دشواری جلوی ما رو میگیره میگه سخت آسون چخت لاین سن لا خام بیفته، هی به زور بایدی تکون بدی، آخرم معلوم نیست یه مقدار از مسیر منحرف شدی که شدی یا نشدی که نشدی، معلوم نیست. از این جهت میگیم دشواره. فارابی در تعلیقاتش به همین نقطه اشاره میکنه، میگه این سنگ معمولی که همگان اونو میشناسن فصلش چیه؟ شاید بگیم صلابت داشتن فصلشه. آیا واقعا صلابت داشتن فصلشه یا سنگ که در فارسی میگیم سنگ به دلیل ثقلی که داره، سنگینی که داره شده سنگ، اون فصلشه؟ آیا فصلشه یا لازم الفصله؟ اول کلامه. از اینجا فارابی همین نکته رو داره. حالا فارابی یه مقدار غلیظتر این بحث رو مطرح کرده به گونه ای شاید همونطوری که بغدادی داره به ابن سینا نسبت بده میده، شاید اگه به فارابی همین رو نسبت میداد نسبتش نزدیکتر بود که جناب فارابی، او میگه جناب ابن سینا، اما تو فارابی عبارتش راحتتر نسبت دادنش هست، جناب فارابی اینجوری که شما داری بیان میکنی هر کل متعذره تا مرزهای امتناع پیشش بردی، اینجوری نیست. خب چرا نیست؟ میگه حد آسونه. بغدادی که نظریه دوم رو مطرح میکنه میگه حد آسونه، حد دشواری نداره. به عبارتی ببینید، هیچ منطقدانی بیاد بگه که قیاس آوری دشواره، برای اینکه قیاس یک مطلوبی رو بیارم باید چی رو کشف بکنم؟ حد بسط را. آیا تا کنون دیده ای کسی در بحث قیاس بگه خب قیاس یا شکل اول داریم یا شکل ثانی داریم یا شکل ثالث یا شکل رابع؟ مثلا تو عملیه هم بیشتر بحث نمی کنن، فرض بفرمایید که ابن سینا اینا معمولا اینجوری بوده دیگه. خب باید یه حد مشترک به عنوان حد وسط بیاری به گونه ای که اگر موضوع محمول در صغرا و موضوع در کبرا بود شکل اول، برعکس بود شکل رابع. اگر حد مشترک که حد وسط است محمول در صغرا و کبرا بود شکل ثانی، و عکس این یعنی حد وسط موضوع در صغرا و کبرا بود شکل ثالث. خب من برای اینکه شکل اول تشکیل بدم باید یه حد مشترک پیدا بکنم، یا شکل ثانی شکل ثالث یا شکل رابع. آیا این منطقدانی گفته خب مطلوبت هرچه هست خواستی حد وسط رو پیدا بکنی؟ نه، حد وسط سخته ها، نمیگن. خب میگه حد وسط در قیاس مثل مقومات در حدوده. چطور در باب قیاس نمیگه دشواره، اما به حد رسیدی میگی دشواره؟ نه. آیا این اتفاق نمیافته یک مطلوب نظری داشته باشی ماها فکر بکنی حد وسطش رو پیدا نکنی؟ بغدادی این سوال رو از ما میپرسه، میگیم چرا گاهی اتفاق میافته؟ و چرا نمیگه حد قیاس آوری دشواره؟ گاهی هم که تو خنسی آدم میافته نمیتونه پیدا بکنه. اینکه یه مورد دو مورد ده مورد تو خلصی افتاد نتونست حد وسط رو پیدا بکنه، معناش این است حد وسط آوری علل اصول دشواره؟ نه، علل اصول دشوار نیست. یه مورد دو مورد ده مورد هم چی؟ سخت میشه. قرار نیست همه چیز رو ما به آسانی پیش ببریم که. پس بنابراین علل اصول آسانه، یه مورد هم پیش میاد که پیچ میخوره. وقتی پیچ گفت کلاف سردرگم شد شما نمیدونه تشخیص بدی که حد وسطش چیه. بله در حدود هم همینجوره، بعضی چیزا کلاف سردرگم میشه، حد آورینش مشکله. اما وقتی طلا
میبینی اتفاقا طلا رو خوب میشناسی، خاصیت طلا رو خوب تشخیص میدی، میبینی چکش خوره به گونه ای نازک میشه، مثل نخ نرم میشه با اون که فلزه. خب چه مرکته که میگی من مقوماتش رو نمیشناسم؟ راحت میتونی بشناسی، مس رو راحت میتونی بشناسی، سرب رو راحت میتونی بشناسی. پس اینجوری نیست. آب رو راحت میتونی بشناسی، آبی که مرتب میدونی تشنویشی، میدونی آن را بنوشی، میدونی که اگر هوا سرد بشه یخ میزنه، اگر گرم بشه ذوب میشه، اگر زیادی گرم بشه بخار میشه. خب چه مرگته میگی من مقاومتش رو نمیتونم بشناسم، خوبش هم میتونی بشناسی. از این جهت بغدادی نظرش اینه که حد آوری آسونه. یه عنوانی داده در بحث خودش و اون عنوانش اینه فی حکایته. از همینجا تعریض رو به ابن سینا شروع میکنه. فی حکایته یعنی یه چیزی میخوام داستان تعریف بکنم، داره طعم میزنه که ابن سینا اینجوری گفته اینجوری نیست. عبارتش اینه فی حکایتم حکایتم ما اورثه من، کسی که یعنی ابن سینایی که استصعب قانون التحدید، گفت که قانون تحدید حد آوری بسیار دشواره، استصعاب داره، صعب هم نه استصعاب. گاهی به اصطلاح تو صیغه استفعال میره، شدت و سختی آن را گزارش میده. ما اورده من استصعب قانون التعدید و جعله فعل امتناع، اون را در امتناع قرار داد، یعنی تو مرزهای امتناع پیش برده. بیچاره ابن سینا نگفت ممتنعه، و اونقدر دشواریش رو ابراز کرده تا مرزهای امتناع پیشش برده و تسهیل ها به اصطلاح نکتهش اینه تسهیل و تلک از صعوبه. او میگه صعوبت داره، میگه آسونه، تسهیل داره و تجویز ذالک الممتنه، او تو مرزهای امتناع پیش برده، من میگم جائزه. پس جائز است و آسان، در حالی که ابن سینا گفت جائز بل ممتنه است حد آوری. این عنوانی است که بغدادی اینجا آورده و بر اساس این عنوان اومده گفته بابا حد آسونه آوردنش. چطور آسونه؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه من اول از تعریف یه مقدار فاصله میگیرم، نامگذاری رو توضیح میدم، چون که تعریفی که بغدادی داره مطرح میکنه ناظر به نامگذاریه. خب من برای اینکه شیعی را نام براش بگذارم، نمیشه مسمایی که نام میخواد روی اون قرار بگیره ازش هیچ خبری نداشته باشم، اما در این حال را نام را بران بنام، بگم این اسم است برای فلان چیزی که هیچ اطلاعی نداره، معنی نداره که. خب مثلا فرض بفرمایید عیال کسی حامله هست، درسته؟ خب وقت حملش شده، پدره اون برای اتاق نشسته منتظره که خانم فارغ بشه، یه جیغ سرصدایی از اون اتاق بلند میشه، معلوم بشه بچه فارغ شده، درسته؟ یکی هم داد میزنه، فریاد میزنه، یا میاد مژگانی میخواد، پسر از دنیا اومد. این بابا متوجه میشه چی؟
فرزندش هم پسره، حالا میخواد نام بگذاره. عشق امیر المؤمنین علی علیه السلام رو هم داره، میخواد هم نام امیر المؤمنین کنه. میگه علی من را بیاورید. این علی من را بیاورید در موضع نامگذاری هست یا نه؟ هست. آیا اگر این شخص نمیدونست که عیالش حامله است و حمل کرده میگفت علی من را بیاورید، معنی داشت؟ معنی نداشت، درسته؟ یا ما فرض کنه تازه ازدواج کردن، زن و شوهر با هم قول قرار میکنه که انشالله اولین فرزندم که پسر باشه اسمش را علی میذاریم. حالا 6 ماه بعد، 8 ماه بعد زن حامله میشه، 9 ماه بعد هم دنیا میاد، میگه حالا داره پدره میگه علی من که مثلا یک سال نیمه قبل نامش را گفته ام بیارید. خب اون یک سال قبل که قرارداد کردن که نام علی بگذارن، از اون فرزند هیچ اطلاعی نداشتن. چرا؟ چجوری اطلاع داشتن؟ میگفت خب من و زنمون زن شوهریم، خب در اثر لقایی که صورت میگیره فرزند متولد میشه، امید میبندیم که فرزند پسر باشه و به امیدی که چنین لقایی صورت میگیره و یک فرزند ذکوری منعقد میشود، از همکنون قبل از انعقاد نامش رو گذاشتیم. پس بنابراین نام به ازای معرفت از مسما، به گونه ای باید معرفت از مسما داشته باشیم تا نام رو بر آن بنهیم. بدون اطلاع نام نمی نهند، درست شد؟ بغدادی از همین نکته استفاده میکنه، میگه آقا اساسا حد و محدود به ازای اسما مسما هست. خب همانطوری که در اسم مسما شما باید معرفتی از مسما داشته باشی تا اسم را به ازای اون مسما بگذاری، میگیم خب از مسما چه اطلاعاتی داری؟ اون اطلاعات در واقع میشه چی؟ مقومات مسما. حالا شما انسان را مشاهده میکنی، وقتی انسان رو مشاهده میکنی انسان رو چجوری میابی؟ فرض کنید اینجوری میابی، حیوان یعنی یه امری که حیوانیت داره، یعنی جسم داره، یعنی نمو داره، یعنی حساسه، یعنی متحرک بالاراده، که معلوم میشه حیوان. حیوانه نگاه میکنیم عصب رو، به اصطلاح حمار را، قاتل را، اینایی که دم دستی ترن، مرغ را، خروس را، گنجش را، میبینید اینا مو و پر دارن. اما انسان رو نگاه میکنی میبینید مو داره اما در اینا پوستش پیداست. حیوان بادل بشره، میبینیم اونا سم دارن یا ناخونه های تیز دارن، اما انسان ناخون داره اما پهنه. پس چی؟ عریض الاسفال. خب وقتی من هنوز این انسان ها نام پیدا نکردن، لفظ انسان را به ازای این قرار میدم. خب به ازای اینی که میشناسم دیگه، اینه چجوری میشناسم؟ با عنوان حیوان بادل بشره ناخون پهن میشناسم. خب حد انسان پس چیه؟ حیوان بادل بشره عریض الاسفار. این که دشواری نداره که شما که واضح هستی از اول از موضوع لچه درکی داشتی، همون درک را در حدش ذکر کن، براحتی این اتفاق میفته. پس دشواری نداره، تتمهی داره انشاءالله جلسه بر. والحمدلله رب العالمین.